الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صحیحه سومی است برای زراره که باید ملاحظه بشود، ببینیم دلالت بر استصحاب می کند یا نه. این روایت رو دیگه اضمار هم نداره. زراره عن احدهما علیهما السلام نقل میکنه، صاحب وسائل باز این روایت رو تقطیع کرده و دو قطعه است در یک بابی نقل میکنه در همون ابواب خلل در نماز، لکن اصل روایت از تهذیب گرفته شده و ایشون یک جا نقل می کند روایت رو. قال زراره می گوید قلت له به احدهما، عرض کردم و این مسئله رو سوال کردم. مسئله اینه، ملم یدره فی اربع هو او فی سنتین و قد احرز سنتین. کسی که نمی داند آیا در رکعت چهارم نمازه یا در رکعت دوم نمازه. در حقیقت شک بین دو و چهار داره. وقد احرز السنتین، سنتین رو احراز کرده. حالا این از نظر قواعدی که در دست ما هست، ما باید حمل بکنیم بر اونجایی که سنتین تمام شده باشه. یعنی مثلا یک وقت در رکوع رکعت دوم مردد می شود بین اینکه این رکعت رکعت دومه یا رکعت چهارم. یک وقت در سجود اول این شک پیدا می شه. یک وقت بعد تمامیت رکعت این معنا تحقق پیدا میکنه که تمامیت رکعت یتحقق به سجود دوم در هر رکعتی. حالا این قدر مسلمش همونجا فرض میشه، در سجده دوم یا از سجده پا شده و نشسته. نمی داند که این رکعت رکعت دومه یا رکعت چهارو. قال، امام در جواب بر حسب این روایت اینطور فرمودند. قال یرکع رکعتین، دو رکعت دیگر انجام می‌دهد و اربع سجداتن و چهار سجده، یعنی دو رکعتی که هر کدام یک رکوع و دو سجده داره انجام میده و هو قائم، نمازش هم نماز ایستاده است. به فاتحة الكتاب، با فاتحة الكتاب هم این دو رکعت رو انجام میده. و یتشهد، و بعد از این دو رکعت تشهد میخوانه و خب قاعدتا دیگه سلامم میده. ولا شیء علی، آیا این عبارت یرکع الرکعتین و اربع سجداتین و هو قائم به فاتحة الكتاب و یتشهد، این ظهوری در این داره که این دو رکعت رو مستقلن انجام میده، جدای از اون دو رکعت انجام میده، مؤیدی برای این معنا ذکر شده، مسئله فاتحة الكتاب. گفتن اگر این دو رکعت متصله باشه، اینجا دیگه فاتحة الكتاب تعین نداره. و حیث این که ظاهر این عبارت تعین فاتحة الكتابه، ما استفاده کنیم که این دو رکعت منفصلتن انجام میگیره و در حقیقت دیگه این فتوا، یعنی این بیان حکم از امام، دیگه مخالف با واقع مسئله نیست، یعنی تقیه ای در این معنا اعمال نشده. آیا این ظاهر عبارت که در حقیقت امام حکم واقعی و مذهب حق را بدون پرده بیان کرده باشه؟ خب شما توجه دارید که اینجا، یعنی در مسئله شکوک، این شکوک صحیحه که بناء بر اکثر گذاشته میشه و اون مشکوک را به عنوان صلات احتیاط منفصلتن ایجاد میکنه، اینجا بین شیعه و سنی اختلاف وجود داره. مذهب شیعه که مذهب ائمه علیهم السلام، این استقرار پیدا کرده بر همین کیفیتی که معمول بین ماست و در رسائل عملیه ما نوشته شده که نماز احتیاط به عنوان یک صلات مستقل در دنبال نماز اصلی واقع می شود و لذا فاتحة الكتاب هم درش تعین داره، چون نماز احتیاط یا یک رکعتیه و یا دو رکعتی، یا جالسن و یا قائمن، هر صورتی رو شما درش تصور بکنید فاتحة الكتاب درش متعینه، برای اینکه در رکعت اول و دوم هر نمازی باید فاتحة الکتاب واقع بشه. مذهب شیعه بر این استقرار پیدا کرده، لکن مذهب اهل تسنن بر این است که اون رکعت مشکوکه را متصلتن به نماز انجام میدند، در شک بین 3 و 4 بنا رو بر اقل میگذارند و 1 رکعت که مشکوک و تحققه متصلن به همون نماز و به عنوان جزء نل انجام میدهند. پس این 2 مسلک روشن باشه که اونها رکعت مشکوکه را با بناء بر اقل متصلتن انجام میدهند، ما رکعت یا رکعتین مشکوکتین را با بناء بر اکثر منفصلتن انجام میدیم به عنوان 1 صلات مستقلیه از نظر ضوابط نماز. حالا اینجا میخواییم ببینیم امام آیا تقیه رو رعایت کردند و بر طبق نظر اهل تسنن تقیتن اینجوری حکم رو بیان کردند، یا اینکه نه همون روی مسلک حق صریحاً مسئله بیان شده. عرض کردیم که ربما یقال به این که این کلمه فاتحة الکتاب که ظهور در تعین فاتحة الکتاب داره، این با نماز احتیاط می سازه و الا اگر بخواییم متصلتن انجام بدیم در رکعت 3 و 4 که لازم نیست انسان فاتحة الکتاب بخوانه، انسان مخیر بین این که فاتحة الکتاب بخوانه و بین این که تسبیحات 4 بخوانه. فتوا عبارت از این معناست. پس این که می فرماید به فاتحة الکتاب، این ظاهرش تعین فاتحة الکتابه و این با تقیه نمی سازه، این مناسبت با مذهب حق داره، با همون رأی ائمه شیعه داره که باید اون 2 رکعت مشکوکه به صورت انفصال تحقق پیدا بکنه. آیا این طور معنا بکنیم که دیگه تقیه ای حالا در صدر این روایت لااقل مطرح نباشه، یا این که بیاییم این حرف رو بزنیم بگیم خود این یرکع و رکعتین و 4 سجدات این ظهور در اتصال داره، وقتی که عبارت اینه وقتی که مصلی در نماز شک می کند بین 2 و 4، اون وقت امام می فرماید 2 رکعت انجام بده، 4 سجده انجام بده. این ظاهرش عبارت از اتصاله، ظاهرش این است که 2 رکعت دیگر زمیمه کنه به این سنتینی که احراز شده، به این 2 رکعتی که متیقنه. این ظهور 1 ظهور خوبی هست. اون وقت با کلمه فاتحة الکتاب چجوری برخورد بکنیم؟ با اون هم این طوری که نقل شده عرض می شود که شافعی از ائمه اربعه اهل تسنن و بعض فقهای دیگرشون مثل احمد که اونم یکی از ائمه اربعه است، این دوتا و بعض دیگر از فقهای اهل تسنن اینا عقیدهشون اینه. خوب دقت بفرمایید، عقیدهشون این است که در رکعت سوم و چهارم همین نمازهای معمولی با توجه و بدون شک فاتحة الکتاب تعین داره، یعنی تخییر بین فاتحه و تسبیحات اربعه اینها به هیچ وجه قائل نیستن. شافعی و احمد معتقدن همون طوری که در رکعت اول و دوم فاتحة الکتاب تعین داره، در رکعت سوم و چهارم هم مثل دو رکعت اول و دوم مسئله به همین کیفیته. اینا عقیدهشون اینه. اون وقت ما احتمال میدیم با توجه به این که این یرکع و رکعتین ظهور در اتصال داره و این به فاتحة الکتاب هم دلیل بر انفصال نخواهد بود، این با توجه به مذهب شافعی و مذهب احمد ابن حنبل و بعضی از علمای دیگره که اینها در رکعت سوم و چهارم فاتحة الکتاب رو متعین میبینند. پس اینجا حالا دو تا احتمال شد و ظاهر همین احتمال دومه که بگیم صدر روایت به عنوان تقیه از امام علیه السلام صادر شده، ولو اینکه این یک مبعدی داره. حالا مبعدش رو عرض می کنم. مبعدش اینه، ما وقتی که در مسئله بعدی وارد میشیم، در مسئله بعدی زراره دیگه موضوع مسئله رو سوال نکرده. سوال زراره همین بود که تمام شد، مسئله بعدی رو خود امام مطرح کرده و اذا لم یدر فی ثلاث هو او فی اربع، اینجا دیگه قلت و له نداره، سوال مجددی از زراره در اینجا مطرح نشده. اون وقت این معنا که امام خودش یه مسئله ای رو تقییتاً جواب بده و یه مسئله دیگری را که اونم مجبوره که مثل همین مسئله اول حالا به حسب ظاهر تقییتاً جواب بده، این خیلی بعیده. و برای اینکه تقیه اقتضا کرد که شما در جواب زراره، خب چاره ای نیست، وقتی سوال میشه انسان باید جواب بده، خب اون جواب تقییتاً بوده، اما طرح موضوع بعدی چه ضرورت داشته؟ چه ضرورتی داشت که مسئله شک در سه و چهار رو هم امام مطرح کنه و مثلا حکم تقیه‌ای رو باز درش بیان بکنه؟ ضرورتی نبود برای طرح این. از اینجا ما پی میبریم به این که اگر هم مسئله تقیه بوده، یک نکته ای در روایت هست، یعنی نکاتی نام روی همون نیروی الهی که درش بوده جمع کرده بین هر دو مسئله. صورتاً تقیه، لکن مذهب حق رو هم در زیر پرده بیان کرده، مذهب حق رو هم عرض می شود با حجاب بیان کرده که تقیهش تقیه محض نیست که یک حکمی تقیتاً صادر بشد و تمام بشه، نه، جمع بین این دو جهته. هم تقیه است به حسب ظاهر قصه، هم بیان مذهب حق به حسب باطن قصه. امکان داره که یه همچین مسئله‌ای در کار باشه، و الا اگر صرف تقیه باشه، صرف تقیه اقتضا نمی کنه که امام وقتی یه حکمی رو تقیتاً بیان کرد بعد یه موضوع دیگه هم خودش مطرح کنه، خودش هم تقیتاً جواب بده. خب چه ضرورتی داشت که دیگه شما موضوع دوم رو مطرح بکنید و تقیتاً جواب بدید؟ پس اینجا کشف میشه که یک مسئله دیگری مطرحه. مقصود من این است که در معنای روایت شما این نکته رو هم باید توجه داشته باشید. در صحیحه گذشته زراره سوالات زراره متعدد بود و در هر کدام هم امام جوابی بیان می کردن، اما اینجا سوال یکیه، در جواب خود امام یک فرض دیگری را مطرح میکنه و این باید یک راهنمایی بکنه ما را، سبب نشه که ما صرفا بگیم روایت تقیتا صادر شده و کنارش بگذاریم. نه، این با اون تقیه محض نمیسازه. خب حالا اون مطلبی رو که امام عنوان کردن، خودشون میفرماید که و اذا لم یدر فی سلاسن هو او فی اربع و قد احرز السلاس، ستا رو احراز کرده لکن چهارمی مشکوکه. اینجا می فرماید قام فعضاف الیها اخرى. این دیگه ابتداعا یک ظهور قویی در اتصال داره، پاشه یک رکعت دیگر اضافه کنه. این رو اگر بخوایم حمله بر انفصال بکنیم قرینه لازم داره. ظهور ابتدایی خودش در اتصال قام فعضاف الیها اخرى ولا شیء علی، اگر یک رکعت اضافه کرد دیگه چیزی بر این آدم شاک در رابطه با نماز نخواهد بود. اون وقت اینجا جملاتی رو امام ذکر می فرمایند: ولا ینقض الیقین بشک. این به هر دو می خوره، به همونی هم که مورد سؤال زراره بوده در رابطه با اونم هست. ولا ینقض الیقین بالشک ولا یدخل الشک فی الیقین ولا یخلط احدهما بالآخر ولکنه ینقض یا ینقض الشک ینقض الشک بالیقین و یتم علی الیقین فیبنی علیه ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات. این جملات یعنی چی؟ ولا ینقض الیقین بالشک، یقین به چی و شک در چی؟ اینجا دیگه احتمالاتی در معنای این روایت هست که این احتمالات باید ذکر بشه تا بعد نوبت به استظهار برسه، ببینیم ظاهر موافق با کدام یک از این احتمالاته. این یتشهد بعد از رکعتینه، یعنی آخر همه، اونش فرق نمی کنه متصل باشه یا منفصل، بعد از تشهد سلام لازمه. میدونم در هیچ فرق نمیکنه شما چه این دو رکعت رو متصلتن انجام بدید بعد از تشهد نیاز به سلام داره، و چه این دو رکعت رو منفصلتن انجام بدید بعد از تشهد نیاز به سلام داره، فرقی نمیکنه. میخواد بگه تمام کنه همینجا مسئله رو، اون دیگه واضح بوده امام ذکر نکرده، فرقی در این جهت بین اتصال و انفصال نمی کنه. نه اون که دیگه متصلتن نمیشه، اهل تسنن اونو که دیگه متصل نمیشه. خب بله، اصلا معنای اتصال اینه. این یتشهد کدوم یتشهده؟ تشهد بعد از دو رکعته؟ خب بعد از دو رکعت هم سلامه. خب ما هر نمازی، اینم باشه متصل باشه هست، منفصل هم باشه هست، کل نماز یعنی چه؟ یعنی این دو رکعت اذا کانت صلاتن مستقله بعد از تشهد سلام میخواد، ازا کانت ما هیچ فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه، نماز سلام میخواد، فرق نمیکنه. اگر اینطور باشه که منفصله بهتر احتیاج داره، گوش بده، هیچ فرق نمیکنه، هیچ فرق، کمترین فرقی بینشون از این نظر نیست، به دلیل اینکه فرق داره، همین به دلیل اینکه فرق داره، همون درسته. خیلی عرض می شود که این ولا ینقض الیقین بشک یا ینقض که هم ناهیه میشه خوند و هم نافیه، عرض می شود که عرض کردیم در این احتمالاتی ذکر شده، یک احتمال از محدث کاشانی علیه الرحمه مرحوم فیض که طبعا در کتاب وافی ایشون این احتمال رو ذکر کردن، ایشون اینجوری روایت و معنا کرده، البته این نکته رو داشته باشید که مقینه به شک، چون این روزاهای اونس گرفتیم، این کلمه تا ما میشنویم فوری مسئله استصحاب تو ذهنمون میاد. نه، شما حالا ذهنتون رو خالی کنید از این حرف هایی که ما در باب لا تنقض الیقین به شک گفتیم و در اون دو روایت مسئله استصحاب مطرح بود. ایشون آمدن اینجوری معنا کردن، گفتن لا ینقض الیقین به شک، معناش اینه شما در فرض اول یا فرض دوم یقین داشتید به اینکه دو رکعت یا سه رکعت خوندید. حالا ما یه فرضشو بیشتر نمیگیم که هی خلط نشه، این مربوط به هر دو فرضه، لکه ما یکیشو به عنوان مثال میگیم. در فرض دوم شما یقین داری به اینکه سه رکعت خوندی، شک داری در اینکه رکعت چهارم تحقق پیدا کرده یا نکرده. ایشون میگه معنای لاینقض اینه، اون سه رکعت متیقن رو به واسطه شک نشکن. یعنی خیال نکن حالا که برا تو شک پیش آمده نماز دیگه به درد نمیخوره، نماز تو به هم بزنی، بگی میریم از اول شروع میکنیم به نماز خواندن. نشکن اون یقین را به واسطه شک. تو سه رکعت متیقنن نماز خوندی، این سه رکعت متیقن رو قلم قرمز دورش نکش برای خاطر اینکه شک داری در اینکه رکعت چهارم واقع شده یا نه، نکن این کار رو. ولا یدخل الشک فی الیقین ولا یخلط احدهما بالآخر. این جمله لا یخلط و لا یدخل رو ایشون گفته هر دو یک معنا میده و در حقیقت جمله لا یخلط این عطف تفسیره. معنای لا یدخل شک فی الیقین این طوره که همون طوری که ما در جمله اول گفتیم که اگر سرکت متیقنه به واسطه شک در رکعت رابعه دور این سرکت رو قلم نگیر، از طرفی هم میخواییم بگیم که به سرکعت هم اکتفا نکن، که دو مطلب میخواییم بگیم. در جمله لاینقض میگیم فکر نکن که این سرکعت متیقن حالایی که شک کردی این کأنه لم یقع من که اصلا، ول کنی بره یه نماز دیگه بخونی. از طرف دیگه میخواییم بگیم به این سرکعت هم اکتفا نکن، خیال نکنی مسئله همینجا تمام میشه، بگی خب حالایی که ما سرکعت متیقنه همینجا سلام بدیم و به همین شک در رکعت رابعه اکتفا بکنیم. یعنی شک رو در حقیقت فرض بکنیم که کأنه واقعیت داره، یعنی اون رکعت مشکوکه اتیان شده. نهی از دو طرف قصه است، لا ینقض الیقین به شک، یعنی نماز رو استیناف نکن، ولا یدخل شک بالیقین فی الیقین ولا یخلط احدهما بالآخر، که ایشون میگه این دو جمله یه معنا داره و عطف تفسیره، معناش این است که شک رو داخل یقین نکنی و فکر بکنی که این رکعت مشکوکه کأنه رکعت متیقنه، پس همین سر سه رکعتی نماز سلام بدیم، مسئله رو به همینجا خاتمه بدیم. نه، ولکنهو ینقض شک بالیقین، این شک در رکعت چهارم رو باید به حسابش برسی. چجوری به حسابش برسی؟ این شک رو باید مبدل به یقین کنی، این شک رو باید نقض به یقین کنی. چجوری نقض به یقین کنم؟ یعنی پاشی یقیناً یک رکعت بخوانی، وقتی که یک رکعت پاشدی خواندی، دیگه شما در نماز خودت از نظر رکعت رابعه روی شک پایه‌گذاری نکردی، شکت رو به واسطه یقین نقض کردی. ولکنهو ینقض شک بالیقین، شک در اتیان رکعت رابعه رو باید با یقین به اتیان رکعت رابعه نقض کرد. و یتم علی یقین، اینم دیگه توضیحشه، نماز رو انسان باید بر یقین اتمام بکنه. فیبنی علی یقین ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، به شک اعتنا نکنه، خیال نکنه که این رکعت مشکوکه و حسب واقع تحقق پیدا کرده. خب پس این عبارات زیل از یک طرف میگوید نمازی که خونده نباید استیناف بشه و دورش قلم گرفته بشه، از طرفی هم میگوید به شک نباید اعتنا کرد، بلکه در رابطه با رکعت مشکوکه باید پای یقین رو در کار آورد. و معنای این که پای یقین رو در کار بیاریم این است که یقیناً یک رکعت بخوانیم. اما ایشون می‌فرماید دیگه این جملات ازش اجازه بدید تمام کنه، این جملات ازش استفاده نمیشه، که اینی که میگه ینقض شک بالیقین یعنی رکعت مشکوکه حتما باید اتیان بشه، چجوری اتیان بشه دیگه دلالت نداره. آیا متصلتن اتیان بشه، منفصلتن اتیان بشه، دیگه این جملات از نظر اتصال و انفصال عرض می شود فاقد دلالت. اما اصل صحت رکعات متیقنه و لزوم اتیان به رکعت مشکوکه که انسان یقین به تحقق اون رکعت رو داشته باشه، این روایت دلالت می کند. اما اتصال و انفصال دیگه در این جملات مطرح نیست. اون وقت اگر ما روایت رو عرض می شود اینجوری معنا کردیم، دیگه اون لایون قزل یقین و به شکش هیچ ارتباطی به مسئله استصحاب پیدا نمی کنه. غیر از اون لا تنقض الیقین به شک، یه معنای خاص دیگری داره بدون اینکه مرتبطه با استصحاب باشه. این بیان مرحوم محدث کاشانیه. چی فرمودید شما؟ از رفع اشکال شد با عرض می شود که این یک معنا، حالا معانی دیگری هم در روایت هست که اون معانی رو هم دقت بکنید تا بعد ببینیم که ظاهر روایت صدر و ذیلش و اون نکته ای رو که من عرض کردم که اون نکته خیلی نقش داره در معنای این روایت و ندیدم کسی متعرض اون نکته شده باشه، اون نکته رو هم شما ملحوظ کنید تا بعد.